فرو ریخته و فیلد استیت ازش یاد میشد و کشوری بود که باید جامعه بین المللی میواد حاکمیت او رو جمع و جور میکرد. امروز امریکا تبدیل شده به کشوری که بی توجه به مقررات بین المللی داره حرکت
میکنه. باید ببریمش تحت فصل هفتم
منشور ببریم. اما در مورد فرمایش دوم شما ببینید، من فکر میکنم در مورد بحث هزینه ها یک حقیقت رو باید بپذیریم. در سال 1380
از اینا مادی و معنوی
دقیقاً الان به همین دقیقه میخوام وارد بشم، 1380 اولین جمع فارغ التحصیلان دکترای رشته حقوق بین الملل در کشور ما در حقیقت فارغ التحصیل شدند و بعد از اون
1380
و بعد از اون با یک نرخ بسیار سرعت بسیار آرام و بعد به تدریج در سالهای اخیر یه مقداری سرعت در واقع تندتر، ما فارغ التحصیلان در واقع رشته حقوق بین الملل رو در مقاطع هم ارشد و هم دکتری داریم. از طرف دیگه 40 سال سابقه حضور ایران در مجامع حقوقی بین المللی مختلف مثل دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا که در چارچوب توافقاتی که بعد از در حقیقت موضوع تسخیر سفارت و لانه جاسوسی امریکا اتفاق افتاد قابل طرحه. خب علاوه بر این واقعیت، تجربیاتی است که ما در چارچوب پرونده‌های بین‌المللی در داوری‌های بین‌المللی یا در دادگاه‌های کشورهای دیگه به دست آوردیم. این ذخیره و این توشه باعث شده که دومین تحولی که من ازش یاد کردم اتفاق بیفته و اون خودباوری ماست
در این زمین.
من با قاطعیت خدمت شما عرض می‌کنم، هرچند که تیم دفاعی جمهوری اسلامی ایران مرکب از تعدادی از وکلای خارجی هم بود، اما امروز ظرفیت و بنیه در حقیقت ملی ما در حوزه مسائل حقوق بین الملل به اندازه‌ای هست که بخش قابل توجهی از پرونده‌ها و دعاوی بین المللی به توانایی و ظرفیت‌های خود جوانان و اساتید بزرگ و پیشکسوت ایرانی کاملا قابل مدیریت است. در کنار این تحول خودباوری در واقع حقوقی که به نظر میرسه در جامعه حقوقی کشور اتفاق افتاده، ماجرا اینجاست که شاید دنیا کمی معادلاتش تغییر کرده، به این معنا که دیگه ایالات متحده به عنوان کت خدا برای خیلی از کشورها قابل پذیرش نیست. یه زمانی کشورها میترسن از این که به تعبیری سرشاخ بشن با امریکا، چون فکر میکنن براشون هزینه‌های اقتصادی سیاسی مختلف ایجاد میکنه. اما ببینید وقتی کشورها به یک درجه ای از خودباوری و به یک درجه ای از استقلال و خودکفایی ملی میرسن که الزاماً این خودکفایی ملی اقتصادی نیست، بلکه میتونه اقتصادی و فرهنگی باشه، میتونه یک در واقع خط مش و منش تفکری و سیاسی مشخصی رو در یک کشور فراهم بکنه، دیگه در کشورها به این فکر نمی کنند که ما تا چه اندازه اگر در مقابل قطع علم بکنیم ممکنه با پیامدهای مثبت یا منفی مواجه بشیم. و ضمن اینکه از یاد نبریم یک تحول دیگری هم در سطح جامعه بین‌المللی داره رخ میده و اون این هست که دولتی که از سازوکارها، مکانیزم‌ها و ابزارهای مشروع حقوقی بین‌المللی استفاده میکنه، جناب آقای دکتر صدوقی اشاره فرمودند، میخواهد از طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی حرکت بکنه. این دولت داره مطابق با هنجارهای جامعه بین المللی، مطابق با سنت و فرهنگ و آیین حاکم بر این رابطه بین المللی حرکت میکنه. اون دولتی که میاد زیر میز میزنه و کل معاهده رو واقع ازش خارج میشه، اوست که در حقیقت میخواهد این نرمها و هنجارهای بین المللی رو بهش بیتوجه باشه. من در راستای همین نکتهی که آقای دکتر صدوقی اشاره فرمودن لازم میدونم اشاره بکنم، بند سوم دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری میگوید طرفین مکلفند از هر اقدامی که منجر به تشدید وضعیت اختلاف بین طرفین بشود خودداری بکنند. بدون تردید ایالات متحده در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم نقض کرده بند سوم رو، با اعمال تحریم‌های بیشتر و بیشتر، با اعمال بخشی از نیروهای مسلح سازمان یافته یک دولت که بخشی از بدنه حاکمیت اون شناخته میشن و درج اون در نام سازمان‌های تروریستی، در حقیقت ایالات متحده کاملا در مسیر تهدید و وخامت بیشتر وضعیت بین طرفین داره حرکت میکنه و من قائل بر این هستم که از یک طرف ایران باید از دیوان بین المللی دادگستری بخواهد طی یک نامه رسمی اقداماتی که امریکا در چارچوب اجرا و تبعیت از مفاد دستور موقت انجام داده است رو به دادگاه اعلام بکنه. این بسیار سند محکمی خواهد بود. پیگیری بکنه. و دو
پیگیری حقوقی
و دو از نظر حقوقی ایران میتواند دعوای دیگری رو الان در ادامه دعوای قبلی در دیوان مطرح بکنه مبنی بر نقض دستور موقت دیوان توسط امریکا. و سه بسیاری از ظرفیت هایی که در عهدنامه مودت وجود داره برای اینکه بسیاری از دستگاه های اجرای کشور در طول سالیان گذشته به واسطه نقض این عهدنامه از سوی امریکا خساراتی دیدند، با توجه به اینکه امریکا اعلام کرده خروج خودش رو و ظرف در واقع شاید چند ماه آینده این عهدنامه اعتبار حقوقی خودش از دست بده، امروز وقتش هست به عنوان یک در واقع دستور کار دستگاه اجرایی. من باور محکمی دارم که امروز وقتش هست که دستگاه های اجرایی مستندسازی بکنن و قبل از اینکه خاتمه پیدا بکنه تاریخ در حقیقت خاتمه اعتبار عهد مودت، اگر ادعاهای مطالباتی و خساراتی به دستگاه های اجرایی وارد شده، از ظرفیتی که در این عهد مودت باقی مونده است برای در واقع دادخواهی و جبران خسارت دعوای حقوقی لازم ارائه و اقامه بشه.
ممنونم آقای دکتر. من این آخرین سوالم خیلی کوتاه، اگه پاسخ بدید ممنون میشم، چون معمولا توی این همچین دعوایی که در واقع ایجاد میشه هزینه دادرسی های بین المللی فکر کنم هزینه های سنگینی باشه، نه آقای دکتر؟ به خصوص وکلای خارجی که طرفین میگیرن.
همینطوره، نسبت به هر حال پرونده های داخلی این هزینه ها قابل توجهه. البته من الان در جایگاهی نیستم که بتونم در مورد این هزینه ها صحبت بکنم، ولی ببینید گاهی از اوقات شما آنچه که در تاریخ و جریده در واقع دفتر عالم ثبت میکنید که یک کشوری مثل ایالات متحده چگونه نقض کرده تعهدات بین المللی خودش رو، اینو نمیشه با یک سری هزینه های در حقیقت مادی ساده به نوعی در واقع مقایسه کرد. کشور ایران کشور ثروتمندی است.
می‌خواستم از اطلاعاتتون استفاده بکنم، چون بعد سری برگردم خدمتای تو صدیقی. تو تجربیات حقوقی شما، چون به هر حال ممکنه در بین کشورها کشورهای مستضعفی باشن که یه وقتی خیلی با همسایه‌شون و کشورهای همجوارشون پیش میاد بخوان این رو ارائه بدن به دیوان و خب طبیعی هستش که بخوان وکیلی خارجی هم بگیرن، وکیل بیرونی هزینه خیلی بالایی داره. توی همچین مواردی سازمان ملل متحد آیا پیش بینی چیزی کرده که مثلا به کمک اون کشور بیاد و هزینه‌هایی رو که مترتب میشه رو مثلا تقبل بکنه؟ هم چیزی داریم؟
هرگز چنین چیزی رو نداریم. بسیار. اما روش حکمیت همونطوری که در عهدنامه مودت هم پیش بینی شده یک روش میتواند ارزانتری باشه و به این ترتیب کشورهایی که میخوان اختلافات رو حل کنن میتونن سراغ روش‌های دیگری بروند که یه مقداری کم هزینه تر.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر صدیقی، عرضم حضورتون که الان ما در خصوص عهدنامه مودت و حواشی اون توضیحات خیلی خوبی رو از سوی حضرت عالی و آقای دکتر وکیل داشتیم. ما الان ببینید، ما جامعه، یعنی جامعه بین الملل با این مسئله مواجه هستش. امریکا از برجام خارج شده، دوراند تحریم ها رو علیه ما، به قول فرمایش های دکتر وکیل که تحریم های فراسر زمین و ثانویه هم علیه ما اعمال کرده و از همه دنیا هم خواسته که هیچ مراوده‌ای با ما نداشته باشن و کذا و کذا. ما الان با برجام مواجهیم، برجامی که به عنوان سند و توافق چند جانبه بین المللی است که در شورای امنیت هم ثبت شده. از اون طرف هم با امریکایی مواجه هستیم که ناقض این سند بزرگ بین المللی شده. حالا قبل از اون ما استناد به در واقع پیمان مودت 1955 کردیم، اونا هم توجیهاتشون داشتن برای خروجش این حرفا. حالا اگر ما بخوایم توی همچین فضایی بیایم از این منظر علیه ایالات متحده آمریکا شکایت بکنیم، یعنی از منظر این که ناقض تعهدات چی بوده، یک سند بزرگ بین المللی به نام برجام بوده، اینجا مسئله به چه صورت خواهد شد؟
ببینید، اون چیزی که واقعیت اینه که مطابق همین مکانیزمی که در خود پیمان هست، امروز که حدود یک سال از خروج اعلام خروج آمریکا از این پیمان میگذره، این پیمان بین آمریکا و ایران بعد از حدود نزدیک به 65-6 سال در واقع خاتمه پیدا کرده. هرچند که این در این حکم دیوان یک عبارتی آمده بود که پیمانها در واقع اون اسناد زنده‌ای هستند در حقوق بین الملل، مکانیزم‌های زنده‌ای هستند که اشاره که همیشه به هر حال در این حکم دیوان، گرچه در واقع ما اذعان داریم به نامتوازن بودن در واقع حقوق بین الملل و نامکفی بودن مکانیزم‌هاش برای احقاق حقوق ملت‌ها، و همیشه این فضا فراهم بوده که کشورهایی که در واقع روی کرده‌های سلطه‌گرانه رو دنبال بکنن به حقوق دیگر کشورها تجاوز بکنن. اما به هر حال این حکم دیوان نشون داد که به هر حال عدالت در میان جامعه بشری، چون با میدونید که با در واقع اتفاق آرا تصویب شد و رای داده شد و حاکمیت داره بر منافع ملی کشورها. اما ببینید این یک واقعیت هستش که ما تخاصم ما، رویارویی ما با رویکرد آمریکا در روابط بین الملل در سلطه جوییش تداوم پیدا خواهد کرد و این یک تداوم ایدئولوژیکه. در این حال این نکته رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران همیشه در راستای این اصل دین اسلام که وفای به عهد، در این رویارویی ایدئولوژیک با آمریکا یا رویارویی سیاسیش هیچ وقت در واقع به عنوان شروع کننده نقض قواعد و هنجارهای بین‌المللی عمل نمی‌کنه. اما این رو در پاسخ به سوال جناب علی عرض بکنم که در حال حاضر سیاست جمهوری اسلامی ایران که در هم در دولت هم در مجلس و هم در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی میشه و من هم تا حدی در جریان هستم، استفاده از حد اکثر ظرفیت‌های بین‌المللی برای در واقع دعوای حقوقی علیه آمریکا در سطح بین‌المللی که حداقل فایدهش در واقع بی اعتبار کردن آمریکا
در عرصه روابط بین‌الملل استش. خیلی متشکرم آقای دکتر صدیقی، همینطور جناب آقای دکتر وکیل، خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید و در بحث امروز ما شرکت کردید، و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه رای کردید. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه پاسخگوی بخشی از سوالاتی که تو ذهن شما عزیزان شنونده بوده در این خصوص، پاسخ‌ها رو گرفته باشید و تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی از شبکه رادیویی گفتگو. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه دارید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir. حضور شما شنوندگان ارجمند این شبکه عرض بکنم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش @ رادیو گفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ ما منتظر شما هستیم. @ رادیو گفتگو رو فراموش نفرمایید. همینطور مژده بده مخاطبان رادیو گفتگو، اونایی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارن میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراهشون نصب کنن و برنامه مد نظرشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنن و سر فرصت با حوصله گوش کنن. 18:45 در این لحظه همراه میشیم با برنامه احیافت. برنامه ایست به مدت زمان 44 دقیقه با موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی.
احیافت تحولی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
رهیان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره موضوع سنت و تجدد، و در برنامه امروز موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی رو در خدمتتون هستیم که قاعدتاً یکی از موضوعات و مقوله‌های امروزی نیست، بلکه سال‌هاست که تقابل و تضاد گفتمان‌های مختلف و مباحث فراوانی از اقشار مختلف جامعه روی اون صورت گرفته و همچنان ادامه داره. در برنامه امروز باز هم موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی رو مورد بحث قرار میدیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی رو تقدیمتون میکنیم. در رادیو گفتگو این بحث رو به عنوان یکی از پرسش‌های زمانه بهش توجه میکنیم که میشه روی اون تأمل کرد و دنبال پاسخ به پرسش‌هایی برای برون رفت از تعارضات و حل مشکلات جستجو کرد. بحث دین و تجدد و چگونگی جمع بین این دو و رفتار جوانای امروز جامعه ما در برخورد با این مقوله، یعنی انسان متدین و انسان متمدن، و اینکه چگونه میتونیم از جوان امروزی توقع داشته باشیم که هم متدین باشه و هم متمدن باشه، موضوع برنامه امروز ماست که در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، و همچنین جناب آقای دکتر ابوالحسن غفاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این بحث رو دنبال می‌کنیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر عبداللهی و سپاسگزارم از حضورتون. ان شاءالله که عباداتتون قبول باشه و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدمتتون هستم انشاءالله.
جناب آقای دکتر غفاری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم به حضرت عالی و جناب آقای دکتر عبداللهی و شنوندگان محترم و معظم رادیو گفتگو. امیدوار هستم که انشاءالله در مباحثی که در خدمتون هستیم بتوانیم نکاتی رو در باب مدرنیته و تجدد بیان بکنیم.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم، ما بیشتر در این برنامه میخواییم ببینیم که چطور میشه با این دو مقوله دین و تجدد یا دین و مدرنیته برخورد کرد و شبهات جوانان امروز رو هم در این زمینه بتونیم پاسخ بگیم. قاعدتا یکی از مباحثی که باید در این زمینه مورد بررسی قرار بدیم، نسبت مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم با مبانی دین باوری و دین گرایی هست که در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر عبداللهی و این بحث رو با این مقوله آغاز کنیم.
بله، در ابتدا لازم هست که ما یک نگاهی به تعریف و مفهوم شناسی دو مقوله دین و تجدد یا مدرنیته داشته باشیم تا در ادامه بتونیم مؤلفه‌های اصلی این دو مقوله رو با هم مقایسه بکنیم.
بله.
مقصود از دین مقررات و آیین‌هایی هست که ناظر به سعادت و کمال حقیقی انسان هست که خود این مقررات و قوانین برآمده از و مبتنی بر دسته باورها و اعتقادات هست. بر همین اساس ما ادیان رو به ادیان حق و باطل تقسیم می‌کنیم، چنان که در قرآن کریم هم خداوند متعال می‌فرماید لکم دینکم ولی دین، از زبان پیامبر اکرم به کفار هم دین نسبت داده میشه، یعنی کفار هم معتقد به یک مقررات و آیین‌هایی هستند که اون مقررات و آیین‌ها برآمده از دسته باورها و اعتقادات هم.
این در واقع دفع دخل مقدری است نسبت به نظر اون کسانی که در واقع اعتقادات یا مکاتب غیر آسمانی رو دین در واقع به حساب نمیارن، یا میگن اطلاق دین بهش نکنید.
بله، در واقع خود بحث مسئله تعریف دین یکی از بحث‌های پردامنه در فلسفه دین هست، تا اونجا که برخی ها تعبیر The Endless Definitions of Religion رو به کار بردن و معتقدن ما تعاریف پایان ناپذیری برای دین وجود داره، چون عدم تبیین و ایضاح مفهومی اصطلاحات در بحث معمولا مشکل ساز میشه و دردسر آفرین میشه، لذا در هر بحثی ضرورت داره که ما ابتدا مقصود خودمون رو از اون اصطلاح مشخص بکنیم.
بله.
دین هم معانی مختلفی داره، اما معنایی که مد نظر ما هست عبارت است از مجموعه ای از آیین‌ها و مقرراتی که ناظر به سعادت بشر هست، نه همه آیین‌ها و مقررات، و معمولا این چنین آیین‌ها و مقرراتی برآمده از زیر دست باورها و اعتقادات هستند. از سوی دیگه ما این دین طبق این تعریف رو به دو دسته دین حق و باطل میتونیم تقسیم بکنیم: ادیانی که از جانب خداوند متعال برای سعادت بشری ارائه شدند که در جای خودش با استدلال و با بحث‌های عقلی اثبات میشه که خداوند متعال چنین ادیانی رو باید بفرسته و فرستاده، این ادیان مادامی که دستخوش تحریف و انحراف نشند مصداق دین حق هستند، اما ادیانی که اساساً از جانب خداوند متعال نازل نشدند ادیان بشر ساخت هستند، و ادیان الهی که به مرور زمان گرفتار انحراف میشن ما اونها رو ادیان باطل به حساب میاریم.
بله.
بر همین اساس در زمانه خودمون معتقدیم که مصداق دین حق چیزی جز دین اسلام نیست، و همین جهت در بحثی که خدمتتون خواهیم داشت مقصودمون از دین در زمانه خودمون دین اسلام هست، و اگر به عقب‌تر برگردیم، چون هم در ادامه بحث روشن خواهد شد که مدرنیته سابقه بیش از سابقه اسلام داره، در اون ظرف خودش میتونیم اون رو با مسیحیت هم اجمالا مقایسه بکنیم که البته محل اصلی بحث ما نیست.
بله.
پس ما در مقصودمون از دین در این بحث مصداقا دین اسلام هست، اما در خصوص تجدد، نوگرایی یا مدرنیته و مدرنیسم، با توجه به این که ظاهراً گفتگوهای پیش از این گفتگو راجع به خود مدرنیته و مؤلفه هاش انجام شده، من خیلی معطل اون بحث نمی و فقط در حدی که مفهوم و اصطلاح روشن بشه چند نکته رو عرض میکنم و توضیح خیلی اجمالی عرض میکنم.
خب
مدرنیسم و مدرنیته از مدرن گرفته شدن. خب مدرن هم از ماده لاتینی مدو گرفته شده و به لحاظ لغوی به معنای امروزین و امر حادث و امر جدید اطلاق میشه، اما در اصطلاح مدرنیته و مدرنیسم مدرن به هر چیز جدید و نو نمیشه، بلکه مقصود از مدرنیته اون نگرشی است که در دوران مدرن حاکم شده بر اندیشه انسانی، و این دوران مدرن به طور خاص دورانی است که در فرهنگ و تمدن غربی به یک معنا میشه گفت دورانی است که پس از دوره رنسانس پدید اومده. در این دوره نگرش جدیدی بر اندیشه مغرب زمین حاکم شده که تفاوت بنیادین با نگرش پیش از خودش که اندیشه و جهانبینی الهی و دینی قرون وسطا بوده، به جهت این تفاوت بنیادین و عمیق این دوره رو دوره مدرن نامیدند.
بله.
فلسفه‌ای که در این دوران ظهور کرده فلسفه مدرن خوانده میشه، الهیاتی که در این دوران وجود داره الهیات مدرن خوانده میشه. اگر بخوایم به طور خلاصه جان کلام حقیقت این دوره مدرن رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، باید بگیم که در دوره پیشامدرن و در قرون وسطا جهانبینی الهی و دینی حاکم هست اما پس از قرون وسطا و در جریان رنسانس دو اتفاق مهم در مغرب زمین رخ میده.
بله.
که اتفاق اول افول کلیسا هست، کلیسایی که بر میشه رو همه وجوه انسانی بر همه مناسبات انسانی در مغرب زمین حاکم بوده، پس از تقریبا 10 قرن حضور پررنگ در دنیای غرب به جهت عللی و دلایلی افول پیدا میکنه و تسلط خودش رو بر مقام نظر و عمل در دنیای غرب از دست میده. و مؤلفه اصلی دوم دوره رنسانس ظهور و رشد علوم تجربی هست. هرچند در قرون وسطا هم ما رشد و پیشرفت علوم تجربی رو داریم، ولی اولا گسترش و رشد علوم تجربی در دوره رنسانس به بعد بسیار گسترده‌تر هست و مهمتر از اون نحوه نگرش به علوم تجربی هست که در دوره مدرن و پس از رنسانس تفاوت اساسی با قرون وسطا داره. در قرون وسطا معرفت به جهان و معرفت به طبیعت به مثابه شناخت نعمتها و مخلوقات خداوند متعال و طبیعت به نابه آیات خداوند مورد مطالعه قرار میگیره.
بله.
اما در دوره مدرن معرفت به جهان طبیعت برای سلطه و مهار طبیعته، نه به عنوان شناخت طرح خداوند در عالم طبیعت. پس در دوره رنسانس ما دو مؤلفه اساسی داریم که در واقع دوران گذار از قرون وسطا و جهانبینی الهی و دینی به دوره مدرن و جهانبینی مدرن هست. افول کلیسا و از بین رفتن مرجعیت و اعتبار کلیسا، و دوم رشد و گسترش علوم تجربی و شناخت عالم طبیعت به مثابه امری بریده از خداوند و به هدف تسلط و چیرگی بر عالم طبیعت و پیشبینی اون و بهره گرفتن هرچه بیشتر از نفع منافع انسانی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی. جناب استاد دکتر غفاری، خدمت شما باشیم و مقدمه شما رو هم در این بحث بشنویم، حالا به خصوص میه مدنیته و نقد اون رو در زمینه اومانیسم، در زمینه قدرت و سکولاریسم و دیگر مبانی که در این زمینه بیشتر هم حالا با نظر دکارت که به هر حال مینه صاحب نظر هست. خدمتتون هستی.
خواهش میکنم. بند بحث رو نکاتی که های دکتر عبداللهی فرمودند ادامه میدم. همون بحث ایضاح مفهومی.
بله.
هم در جانب مفهوم دین و هم در جانب خود مدرنیته و مدرنیسم.
بله.
نکات ارزشمند رو فرمودن، همین رو در باب مدرنیته بنده به نظرم میرسه که ادامه بدیم و بحث رو در واقع از این جهت مورد دقت قرار بدیم که بحث ویژگی ها و خواص خصوصیات مدرنیته یا همون تجدد، که خب همچنان که اشاره فرمودن مدرنیته به صورت رسمی بعد از رنسانس قرار گرفته، اما ما رگ‌هایی از این رو در تفکر دوره رنسانس حتی قبل از اون میتونیم داشته باشیم، مخصوصا با ظهور فرانسیس بیکن و در واقع پس از اون متفکران مثل دکارت و کانت. ما میتونیم در یک تطور تاریخی و تطور اندیشه‌ای ببینیم یک سلسله در واقع اتفاقاتی که در این دوران داره اتفاق میفته و از این طریق بریم به سراغ ویژگی های مدرنیته، که برخی از این ویژگی های دکتر عبداللهی اشاره فرمودند و ویژگی های دیگر هم هست، چون مدرنیته یک جنبشی هست که هم در عرصه اجتماعی هم در عرصه سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی دیگه تمامی این شؤون زندگی بشر جدید رو در واقع تحت شعاع خود قرار داده. بنابراین به نظر بنده اگر ما بخوایم تک به تک این ویژگی ها رو بحث و بررسی بکنیم و نقد بکنیم، میتونیم از فردگرایی صحبت بکنیم، از اومانیسم، از مسئله قدرت و موارد دیگری که حالا اگر فرصت شد تک به تک میتونیم اینها رو بررسی بکنیم.
بله.
اما به نظر بنده نکته مهمی که در بحث مدرنیته وجود داره در واقع اون از بین بردن قطعیت وجوه سنتی و اون قطعیتی که مثلا در دوره قرون وسطا در مغرب زمین بوده و ایجاد یک تشکیلات اجتماعی و اخلاقی و سیاسی جدید، و از همه مهمتر نوع نگرش به انسانه. و ثقل مباحث در مباحث امروز به نظر میرسه که در همین جا نهفته شده که نوع نگرش مدرنیته به انسان دیگه تمام خصوصیات دیگر رو هم به نوعی در بر گرفته.